ده صبح ایران، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید هدف همکاری امنیتی با کشورهای خلیج فارس منزوی کردن جمهوری اسلامی نیست. زمین لرزه 5 ریشتری چابهار را لرزاند. قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران امروز تعیین میشود. با سلام دوباره شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه گفت هدف از همکاری‌های امنیتی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منزوی کردن جمهوری اسلامی یا رویارویی دراز مدت با ایران نیست. آقای اوباما پس از نشست مشترک با سران و نمایندگان ارشد 6 کشور عرب حاشیه خلیج فارس در کمپ دیوید به ضرورت توافق هسته‌ای با ایران اشاره کرد، ولی از آنچه که اقدام‌های ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه خواند ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که دستیابی به نوعی آرامش و حسن همجواری با ایران تحقق یابد. امریکا به گفته او بسیاری از کشورهای منطقه در پی آنند. آقای اوباما همچنین گفت آمریکا در مقابل هر گونه حمله خارجی در کنار متحدان عرب خود خواهد ایستاد و حتی در این راه استفاده احتمالی از زور را مورد توجه قرار می‌دهد. او گفت آمریکا آماده همکاری با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای افزایش توان دفاعی آنان از جمله در برابر موشک‌های بالستیک است. زمین لرزه‌ای به قدرت 5.3 درجه در مقیاس ریشتر پنج شنبه شب 137 کیلومتری چابهار و 77 کیلومتری نگور مرکز بخش دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و در سطح دریای عمان رخ داده است. رضا اربابی مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایسنا گفته که تیم‌های ارزیاب به محل وقوع زمین لرزه فرستاده شدند. کنون خبری از تعداد کشته شدگان یا خسارت‌های احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده است. امروز جمعه و در آخرین هفته لیگ برتر فوتبال ایران قهرمان این مسابقه ها تعیین می شود. دو تیم تراکتورسازی تبریز و نفت تهران که از شانس بیشتری برای قهرمانی برخوردارند امروز در تبریز به دیدار یکدیگر می روند. این در شرایطی است که در تهران 80مین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس تا ساعتی دیگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. عمر این رقابت به حدود 50 سال می رسد. نتیجه این بازی تأثیر جدی بر جایگاه دو تیم در رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران ندارد، اما همچون همیشه برای هر دو تیم و هوادارانشان بسیار پر اهمیت است. در این شهرآورد تاکنون استقلالی ها 24 بار پیروز شدند و رقیب سنتی آنان پرسپولیس نیز 19 بار به پیروزی دست یافته است. آخرین برد پرسپولیس در آخرین تقابل دو تیم در روز دوم آذر ماه سال گذشته به دست آمد که سرخپوشان باخت 1-0 را با برتری 2-1 عوض کردند. آخرین پیروزی آبی ها در شهرآورد هم به 7 دربی قبل باز می‌گردد که در 18 آذر سال 90 استقلال در رقابت‌های جام حذفی با 3 پرسپولیس را مغلوب کرد. از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. با رادیو فردا همچنان بمانید. نوبت به برنامه محیط زیستی رادیو فردا یک خانه یک زمین میرسه در اینجا.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته تعطیلی میدان نفتی در هورالعظیم و رها کردن آب در تالاب.
سعی کردم برای حفر چاه‌های نفتی به جای استفاده از زیرساخت‌های تکنیکی مناسب تالاب خوش کنم.
و راه اندازی 60 مدرسه محیط زیستی از مهر ماه 94 در کشور.
اکثر مردم ایران الان نمیدونن چه فاجعه ای بر سرشونه این آلودگی محیط زیست. زمانی میتونه مؤثر باشه که این به عنوان یک حرکت ملی به حساب بیاد.
یک خانه، یک زمین.
آبگیری حوضچه دوم هورالعظیم آغاز شد. با این حال، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته آبگیری این تالاب در استان خوزستان از یک سال پیش آغاز شده. به گفته معصوم ابتکار، پر آب کردن هورالعظیم با هدف رفع کانون‌های گرد و غبار در منطقه انجام میشه. تالاب هورالعظیم به 5 حوزه تقسیم شده که حوضچه 1 و 2 در ضلع شمالی تالاب و بقیه در ضلع جنوبی آن قرار گرفتند. مسئولان و برخی از کارشناسان میگن خشک شدن هورالعظیم یکی از مهمترین دلایل شکل‌گیری ریزگردها در جنوب ایرانه. هورالعظیم، هورالهویزه یا تالاب بزرگ هویزه نه تنها بزرگترین تالاب استان خوزستان بلکه یکی از بزرگترین تالاب‌های ایران هم هست که در مرز ایران و عراق قرار داره. به گفته بعضی از متخصصان و اقلیم شناسان خشک شدن هورالعظیم در ایران و عراق طوفان‌های شن را افزایش داده و باعث شده استان خوزستان با گرد و غبارهای چند برابر استاندارد روبرو بشه. آبگیری کردن این حوضچه‌ها اما گویا وابسته به میدان نفتی مشترک ایران و عراق بوده. به همین دلیل خبرگزاری‌ها از پلمپ میدان نفتی یاران شمالی خبر دادند، هرچند که مجری طرح این میدان نفتی به خبرگزاری ایسنا گفته فعالیت میدان مشترک نفتی در 5 ماه گذشته به دلیل مشکلات زیست محیطی در هورالعظیم متوقف شده بود. استانداری خوزستان میگه استخراج غیر اصولی و ساخت چند جاده وسط تالاب هورالعظیم رو دچار چالش جدی کرده. معصوم ابتکار پیشتر با انتقاد از دولت قبلی گفته بود وزارتخانه‌اش در حال مذاکره و قانع کردن وزارت نفت تا سد مربوط به حوضچه سوم هورالعظیم باز بشه و تالاب پر آب بشه. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن درباره این تصمیم میگه
مثلا در دشت آسوگان به خاطر نبود انگیزه کافی، چون از لحاظ اقتصادی از لحاظ تکنیکی هم مشکل نبوده این مسئله، سعی کردم برای حفاری ها و حفر چاه های نفتی به جای استفاده از زیر ساخت های تکنیکی مناسب کم در دسترس هم خیلی گران نیست تالاب خشک کنند. این حرف قابل قبولی است. اگر ارتباط بین بخش‌های مختلف تالاب قطع شده، به خصوص در هورالعظیم، یا اگر به دلایل اقتصادی یا به نوعی میشه گفت کوته نگری و کوته نظری اینو خوش کردن، این کارو میشه کرد، میشه اون سیستم حفاری رو از بین برد، اما به صورت کلی یه دفعه سدها رو مقصر دونستن که البته بخشی مشکلن یا اونا رو رها کردن، نه ایده ایست که عملی باشه نه ایده ایست که پایدار باشه در دراز مدت.
سازمان حفاظت محیط زیست میگه با وجود مخالفتش در سال 87 خورشیدی بیش از 7500 هکتار از زمین‌های هورالعظیم برای اکتشافات نفتی در اختیار وزارت نفت قرار گرفته. این سازمان میگه این آب بندها برای استخراج نفت مانع از رسیدن آب به بخش پایین دست هورالعظیم و خشک شدن وسعت زیادی از تالاب شدند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه هورالعظیم از اواسط دولت قبل کاملا خشک شده و دلیل اصلیش هم حفاری و استخراج نفت از این منطقه بوده. حالا این سازمان گفته هر گونه فعالیت برای اکتشاف نفت و گاز در استان خوزستان وابسته به ورود آب به هورالعظیم خواهد بود. حمید پوران که سالها در زمینه خاکشناسی و اندازه‌گیری آلاینده های خاک پژوهش کرده میگه مشکلات زیست محیطی این منطقه طولانی مدت تر از این بحث هاست.
تالاب هایی که به این وضعیت فعلی افتادن یه مقدارش به خاطر وضعیت و تغییر شرایط اقلیمی میشه به نوعی گفت یا خشکسالی یا کمبود بارش های اخیر هست که از عهده ما خارج بوده، اما منشأ قابل توجهی از این مشکل هم رفتار مدیریتی است. حقابه تالاب ها داده نشده و اولویت بندی اشتباهی صورت گرفته.
بعضی از کارشناسان و پژوهشگران محیط زیست میگن برای مبارزه با ریزگردها در جنوب و غرب ایران که بخشی از عراق رو هم در بر میگیره و به ایران میاد، باید راه حل‌های درازمدتی رو پیاده کرد. هرچند که وزیر محیط زیست عراق فؤاد معصوم رئیس جمهور این کشور رو در سفر دو روزش به تهران همراهی میکنه و گفته میشه حل مشکل ریزگردها از محورهای مذاکرات این سفر خواهد بود، اما به گفته اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران یکی از راه‌های طولانی مدت و ریشه‌ای در منطقه قوی کردن پوشش گیاهیه.
هر هکتار از جنگل در سال حدود 7 تن ذرات ریز و یا ریزگردها رو میبلعه. اگر در احداث سد ما با احتیاط عمل بکنیم، اگر در احداث جاده ها یک کمی با احتیاط عمل بکنیم، اگر تالاب هامون رو حفظ بکنیم نگذاریم خوش بشه، اینها باعث میشه 10-15 سال ما لااقل به اون مقدار ریزگردی که داره پراکنده میشه اضافه نکنیم و جلوی کانون‌های بحران آینده رو هم بگیریم.
با این همه مسئولان در سازمان حفاظت محیط زیست میگن برای پیاده کردن این همه طرح مجلس پولی برای مقابله در نظر نگرفته و پیشنهادهای دولت رو برای مقابله و مبارزه با ریزگردها در بودجه سال 94 رد کرده.
یک خانه، یک زمین.
از مهماه امسال دانش آموزان 5 منطقه آب و هوای ایران با 60 مدرسه محیط زیستی روبرو میشند. دانش آموزان مقطع پیش دبستانی، دبستان و متوسطه توی سال تحصیلی 94-95 در منطقه زاگرس، خلیج فارس، گلستان و همینطور تهران میتونن توی این مدرسه ها ثبت نام کنند. محمد درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست در گفتگوی با خبرگزاری مهر به سالها کار و پژوهش در زمینه راه‌اندازی مدرسه جامع محیط زیستی در کشور اشاره کرده و گفته این مدرسه‌ها به صورت آزمایشی راه می‌افتند و 10 سال زیر نظر هستند تا همه مدرسه‌ها در کشور تبدیل به مدرسه محیط زیستی بشن. به گفته او در این مدرسه‌ها که با نام اختصاری جم شناخته میشه بر اساس آب و هوای هر منطقه به دانش آموزان بوم شناسی یا اکولوژی منطقه را یاد میدند. در کنار درس‌های زیست محیطی در این مدرسه ها مصرف آب کم میشه، از کاغذ استفاده نمیشه و از انرژی های نو و تجدیدپذیر استفاده میشه و هدر رفتن انرژی به کمترین حد میرسه. اونطور که گفته شده در این مدرسه ها کارگروه تفکیک زباله تشکیل میشه و دانش آموزان هر هفته به طبیعت میرن و با گیاهان مختلف آشنا میشند. شکوه میرزادگی تلاشگر در زمینه میراث فرهنگی و میراث طبیعی در آمریکا که سالها تجربه آموزش به کودکان رو داره میگه این طرح در صورت آموزش والدین نتیجه مناسبی خواهد داشت.
مسائل محیط زیست در ارتباط با آموزش به یک جامعه میتونه بهش توجه بشه، چیزی نیست که یک شبه و به عنوان یک قانون وضع بشه. قبل از اینکه حتی شروع بکنن در مدارس این آموزش رو، باید به عنوان یک حرکت ملی در کل رسانه ها، رادیو تلویزیون ها این مسئله مطرح بشه، خانواده ها رو آماده بکنن، بچه ها رو آماده بکنن که چگونه باید از محیط زیست نگهداری کنن.
تابستان سال 92 سازمان حفاظت محیط زیست دستورالعمل مدارس جامعه محیط زیست رو در 17 صفحه منتشر کرد و اعلام کرد بهترین زمان و مکان برای ایجاد باور ذهنی حفاظت از محیط زیست زمان کودکی و دوران مدرسه است. چیزی که شکوه میرزادگی تلاشگر میراث طبیعی هم در مورد اون موافقه.
روانشناسان معتقدند که بچه حدود 80% آموزشش و تربیتش رو تا 12 سالگی میبینه. حفظ محیط زیست، توجه به محیط زیست فقط آموزش نیست، تربیته و تربیت باید از کودکی خیلی جلو جلو، شاید از 2-3 سالگی شروع بشه.
شرایط امروز محیط زیست که از طرف بعضی از مسئولان بحرانی توصیف میشه به مرحله‌ای رسیده که بعضی از مسئولان محیط زیست حرف فعالان و تلاشگران زیست محیطی رو پذیرفتند و میدونن که باید آموزش‌ها رو از مدرسه آغاز کرد. مسئولان میگن در سال تحصیلی جدید علاوه بر این مدرسه ها 35 کتاب درسی در آموزش و پرورش تغییر محتوا پیدا میکنه و رویکرد بسیاری از درس ها در مقطع های متفاوت آگاهی سازی در زمینه محیط زیست سالم خواهد شد. شکوه میرزادگی تلاشگر میراث طبیعی میگه همه اینها در کنار فرهنگسازی عمومی در جامعه به آموزش محیط زیست در کشور کمک میکنه.
اکثر مردم ایران الان نمیدونن چه فاجعه‌ای بر سرشونه این آلودگی محیط زیست. زمانی میتونه مؤثر باشه که این به عنوان یک حرکت ملی به حساب بیاد، از کل مردمان شروع بشه و طبعا آموزش مدرسه‌ایش برای بچه ها باشه. ما معلمینی میخواییم که این آموزش رو به بچه ها بده. باید به آموزش معلمین، یعنی تربیت معلمین بپردازن.
آموزش جنبه‌های مختلف محیط زیست در مدرسه یکی از رویاهای دوستداران طبیعت و حیوانات و محیط زیست در ایران بوده و هست. رویایی که ممکنه آرام آرام با این ایده ها به واقعیت نزدیک بشه. نظراتتون رو در مورد این موضوع برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.